ما این موضوعی داریم به اسم فراشناخت، اما اگه بخوام متاکاگنیشن رو تعریف کنیم، یه تعریف سادهش اینه که thinking about thinking، فکر کردن راجع به فکر کردن. یه وقت هست ما فکر میکنیم، به کاری رو انجام میدیم، بعدا فکر میکنیم چرا این کار رو کردیم، کجای فکرمون ایراد داشت. تفکر رشنال و ایرشنال، یه تفاوتی که ما با بقیه ایپ ها داریم، در واقع ما ادعا داریم، مدعی هستیم که رفتارهای ما عقلانی تر و منطقی تر هستش. خب یه موضوع خیلی مهمی رو میخوام بگم، یه ذره به نظرم میاد سنگینه، امیدوارم بتونم جا بندازمش، و به خاطر اینکه وقت بیشتری داشته باشیم برای سخنرانی دکتر مکری عزیز، یکم تند میگم. پس یه ذره گوش بکنید و جایی که سوال میپرسم جواب بدین که من حس کنم که روند داره خوب پیش میره. در رابطه با موضوع عدم قطعیت میخوایم صحبت بکنیم، uncertainty، و از با نگاه آنالیز بایزیان. یه ذره ریاضی داریم، ولی همش هم ریاضی نکردم که خسته بشین، یه چیز دیگه هم قاطیش کردیم که خورده همچین مثل شربت ها میدادن بخوریم، یه چیزم قاطیش میکردن خوشمزه به نظر برسه. بعضی از مطالبش از این کتاب Know Yourself هستش، آقای استفان فلیمینگ. بریم ببینیم که یعنی چی عدم قطعیت با آمار بیزی و تاثیرش در فراشناخت، چجوری اینا رو به هم دیگه بتونیم ارتباطش بدیم. خب ما یه موضوعی داریم به اسم فراشناخت، یعنی متاکاگنیشن، که در خودشناسی بسیار تأثیر گذاره. اما اگه بخوام متاکاگنیشن رو تعریف کنیم، یه تعریف سادهش اینه که thinking about thinking، فکر کردن راجع به فکر کردن. یه وقت هست ما فکر میکنیم، به کاری رو انجام میدیم، بعدا فکر میکنیم چرا این کار رو کردیم، کجای فکرمون ایراد داشت. خب مغز ما چجوری عمل میکنه و عرض کنم خدمتتون که رفتارهای اتوماتش چطور هستش، امروز میخوام راجع به اینا صحبت بکنیم، و اینکه اصلا دنیای امروز رو متوجه میشیم که دنیایی که داریم میبینیم با چشممون، در واقع مغزمون داره میبینه و با استفاده از عدم قطعیت احتمالاً داره این کار انجام میده. خب تفکر رشنال و ایرشنال، یه تفاوتی که ما با بقیه ایپ ها داریم، ایپ ها شاید ترجمه میمون براش درست باشه یا نباشه، تو فارسی میگن کپی، با بقیه کپی ها داریم، همین بحث رشنال و ایرشناله. در واقع ما ادعا داریم، مدعی هستیم که رفتارهای ما عقلانی تر و منطقی تر هستش. اما این منطق ها از کجا میاد و چه چیزهایی پشتشه، راجع به این میخوام صحبت کنم. خب بعضی ها اومدن در واقع این نوع تفکرات رو دو دسته کردن، تفکرات سریع و تفکرات کند، یا تایپ 1 و تایپ 2، یا تصمیم گیری های تایپ 1 و تصمیم گیری تایپ 2. تایپ 1 اونهایی که به صورت ناخودآگاه انجام میشه و شما بهش فکر نمی کنید و انجامش میدید و ارور پرونه، یعنی مستعد خطاست. برابری وقتی که من از در میرم داخل، نمیدونم کی در رو میبندم، طبق عادت دارم این کار رو میکنم، بهش فکر نمی کنم. خیلی وقتا شده رانندگی میکنیم اصلا یادم میره از چه خیابونی اومدیم، کی دنده عوض کردیم، چی کار کردیم، اینو یادم میره. و خیلی از مشاهدات ما هم همین جوری هستش، یعنی وقتی طبیعت رو نگاه میکنیم به صورت اتومات یه درکی داریم، به درستی غلطیش فکر نمی کنیم، درست سیستمش ارور پرونه ولی سریعه. در واقع اینجوری میخوایم بگیم شاید در طول فرگشت ما به سرعت بیشتر نیاز داشتیم تا اینکه بخوایم مته به خشخاش بذاریم و ریزکاریا رو بررسی بکنیم، در جا باید واکنش میدادیم. یه موضوعی داریم به نام EMT، Error Management Theory، یا تئوری مدیریت خطا، که توی ژنتیک میگن که خطاها صورت میگرفته، هر خطایی یه ذره به نفع ما بوده طبیعت اون رو برداشته و اومده جلو. تو اشتباه قلمداد میکنی مهم نیست، مهم اینه که زنده میمونی. تو ارتفاع رو تا حالا اینجوری شده دوستان دقت کردید که انسان ارتفاع رو بلندتر از افق تشخیص میده، یعنی یه فاصله که اگر مثلا از اینجا تا اونجا 4 متره، اگر اینو اینطوری کنیم به انسان بگیم این چقدره، احتمالاً 30% بلندتر تخمین میزنه. مثلا شما برج میلاد رو نگاه میکنیم که خیلی بلنده، 400 خورده متره، ولی اگه اون همین بیاد روی افق نگاه میکنیم مسافت زیادی نیست. چرا اینجوریه؟ این یه اروره، جهان براش خیلی اهمیتی نداره که تو درست تشخیص بدی، درک درستی از دنیا داشته باشی. میگه گول بخور ولی به نفع زنده موندنت باشه. اینه که مثلا ما بچه‌مون رو گول میزنیم، میگیم مسواک نزنی، مثلا آقا گوله مثلا شب میاد چه پیپی میکنه مثلا تو دهنت، آقا گوله نیست خب، ولی ما میتونیم که به نفع دندوناشه. شاید این یک عمر با تصور یه آقا گوله ای و یه همچین چیزایی زندگی بکنه و این قشنگ نیست، یعنی اون درکش از دنیا به هم ریخته برای اینکه دندوناش سالم باشه. دنیا اطراف ما هم اینه، طبیعت همچین ضمانتی برای شما نذاشته که شما تشخیص درستی داشته باشید. میگه من جوری دنیا رو بهت نشون میدم که به نفع حیاتته. و این رو با عدم قطعیت انجام میده و احتمالاً یک تئوری که بتونه این رو درست توجیه کنه بایزیان هستش که سعی میکنیم با زبان ساده امروز صحبت کنیم. خب پس ما یه تایپ دو هم داریم، اینها اونایی هستن که ما راجعشون فکر میکنیم. من چرا این کارو کردم؟ اندیشیدن، راجب اندیشیدن، تفکر و نقاد، همون که دکتر سلطانی عزیز در واقع تدریس میکنن، اینا همه میشن که من به فرایند فکر کردن خودم فکر کنم که اون میشه متاشناخت که برمیگرده باز دوباره به همون عدم قطعیت. یه خود من هی باید تکرار بکنم اینا رو تا یادمون نره. توجه به عدم قطعیت چگونه به تصمیم گیری عقلانی ما ببخشید از طریق فراشناخت کمک میکند. خب هر چقدر ما بتونیم در واقع فراشناختمون رو قوی تر بکنیم بیشتر تفکرات منطقی داریم. با یه قصه شروع میکنم که توی کتاب ایرشنال ایپ اومده، تو کتاب ناو یور سلف هم همین داستان رو اومده گفته، انقدر داستان مهمیه. استانیسلاو پترو سرهنگ دو ارتش شوروی در جنگ سرد، احتمالاً اگر ایشون در یک ثانیه یه تصمیم اشتباه گرفته بود اصلا ما الان هیچ کدوم اینجا نبودیم، احتمالاً نوع بشر وجود نداشت. میگن همه ماها زندگیمون رو در حال حاضر مدیون یک تصمیم یک لحظه این شخص هستیم. و حالا چرا؟ در شرایط جنگ سرد که تهدیدهای دو طرف آمریکا و شوروی برای همدیگه دائما ارسال میشد، هر لحظه احتمال حمله موشک اتمی از طرف هر دوتا کشور به همدیگه میرفت و این آقا مأمور این بود که پای رادار بشینه و اگر آمریکا حمله ای رو صورت داد بلافاصله تماس بگیره با رده بالاتر خودش. و دکترین اینجوری بود، اگر این تماس گرفت 100% حمله متقابل اتمی و تقریبا دنیا نابود میشد، احتمالاً کشورهای مشترک المنافع هم دیگر هم میزدن و دیگه اثری احتمال از انسان نمیموند، یا اگر هم میموند دیگه چیزی نبود، یکی دوتا روستا شاید زنده بودن. اما خب این آقا چی کار کرد و چه اتفاقی افتاد؟ ایشون پای رادار میشینه و احساس میکنه که چند تا موشک با کلاک هسته‌ای دارن میان. رادار شروع میکنه به پیام دادن، حالا 5 تا 6 تا نمیدونم دقیقشو، اما یک لحظه تلفنی که برمی‌داره زنگ بزنه با خوش فکر میکنه، میگه چه لزومی داره آمریکا بخواد حالا به ما حمله اتمی کنه؟ اون که میدونه ما 20 دقیقه زمان داریم که ما هم جوابشو بدیم. داشته به همین مسئله فکر میکرده و یه نکته‌ای رو متوجه میشه، یعنی میدونسته، از قبل میدونسته، میدونسته که این دستگاه نویزیه، یعنی رادار احتمال خطا هم داره. الزاما پیامی که الان داره ارسال میکنه ممکنه از موشک نگرفته باشه و همینجا صبر میکنه، زنگ نمیزنه، یه چند دقیقه وای میسته و اون نویزها از بین میرن و مشخص میشه به خاطر تلالای خورشید بوده که پشت ابرا بوده و به همین سادگی جهان شاید بگیم به نوعی نجات پیدا میکنه یا حداقل یه فاجعه بزرگی نجات پیدا میکنه. خب این شخص در واقع یه موضوعی به این کمک کرد، معادله رو عوض کرد، معادله تفکرش رو یه چیزی عوض کرد، اطلاع داشتن از نویزی بودن رادار. در واقع میخوایم اینجوری بگیم اگر ما هم بدونیم چشمامون نویزی هستن، یعنی ممکنه بعضی وقتا شما چیزی رو نبینی ولی سیستم اتصالی به مغزتون نایه بینایی سیگنالایی رو بفرسته که تو متوهم شی که فکر کنی میبینی یا جور دیگه میبینی، ممکنه قضاوتات از این دفعه از محیط اطراف فرق بکنه. خب سوال، مگر نگفتیم این کار کرد داره؟ مگر نگفتیم این چیز خوبیه؟ چرا باید انگولکش کنیم؟ موضوع اینه که تو بعضی از تصمیمات مهم میشه، خیلی جاها ما رد میکنیم، یعنی تو بستن در و دیدن سگ و نمیدونم فرار از خطر و اوکی، ولی یه جاهایی تو تصمیم گیری های اصلی زندگی بهتره که یک مقداری به تفکر خودمون تفکر کنیم. خب در واقع پتروف به محرک دریافت شده شک کرد و ترجیح داد عدم قطعیت رو وارد تصمیم خودش بکنه. پس ما یاد بگیریم که سیستم بیناییمون نویزیه و ممکنه بعضی وقتا شلیک هایی رو داشته باشه. اما پس بحث اصلی چیه؟ یه پدیده‌ای داریم به نام پاریدولیا، خود همین نشون دهنده این سیستم نویزی هستش که مثلا ما بلافاصله میتونیم چهره ها رو تشخیص بدیم. قبلا راجع به سخنرانی کردم، روش وای نمیستم، هم ما پاریدولیای چشمی داریم، بینایی داریم، هم شنواییشو داریم. شنواییش اوناییه که یه صدای در همین میاد، شما احساس میکنی داره یه چیز معنیداری رو میگه، به خصوص اینکه اکسپکتیشن داشته باشی، یعنی از قبل گفته باشن این داره اینو میگه. به محض اینکه بهت میگن این اینو میگه، اون قالب تو مغز شما ساخته میشه و صدایی که میشنوین رو اونجوری تفسیر میکنید، واقعا شاید اون صدا این نباشه. مثالش همین آهنگایی که ریورس میکنن یا آهنگو برعکس میذارن، میگن این داره از شیطان میگه و اینا و شما میشنوید که داره این داره میگه. یا خواننده‌ای که تو شلوغ بلوغی آواز میخونن جمعیت که داد میزنه جوابشون رو میده، هیچکی نمیفهمه این چی میگه، ولی از لابلای اونا هر چی بگی درسته، فقط کافی هم وزن باشه و وقتی گوش میکنی احساس میکنی درست میگه. مثلا ابی میگه هدیه رو باز نگرده، یکی میگه عکس استاد، یکی میگه پس پس، همش درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اون انتظاره رفته و مغز بر اساس قالب خودش کاری نداره، یک سری نویز دریافت میکنه، اولین شکل رو به شما میده. اینجوری بگیم اولین شکل و نزدیکترین شکل رو تفسیر میکنه و تحویل شما میده. در واقع اینجوری بگیم بالاترین میزان تطابق رو اندازه‌گیری میکنه تو خودش بر اساس آنالیز بیزیان و اون رو به شما تحویل میده. خب در واقع چشم ما، گوش ما، بینی و تمام حواس ما، زبان زبون این بهتر پیدا نکردم دیگه بخش، همشون نویزی میفرستن. حالا مغز یه کار دیگه هم میکنه، علاوه بر اینکه سیستم نویزی بینایی رو میگیره و نزدیکترین شکل رو باش تفسیر میکنه، نگاه میکنه گوش چی میگه. اگه گوشم پیامی از اون داره، اونا رو میگیره، با این ترکیب میکنه، باز هی داره چیکار میکنه؟ انگار شواهد جمع میکنه. تمام حواس اگر تو اون مسئله درگیرن، همه رو درگیر میکنه، با آنالیز بیزیان معادله رو حساب میکنه و به شما یه خروجی ادراکی میده. مثل همون قصه معروفی که خیلی معروف بودی، فیله. میگه چند نفر در واقع یه فیلی رو میگیرن، مردان نابینا. چند مرد نابینا، یکی پای فیل رو میگرفته، یکی خوردونش رو میگرفته، یکی نمیدونم چی رو میگرفته. خلاصه هر کدوم میگفتن که این یکی بوده ستونه، یکی میگفته نمیدونم شلنگه، حالا هرچی. اینا نابینا بودن. یه نفر میاد میگه که همه تون دارین درست میگید، این در... یک دو سه. یه نفر میاد میگه درست میگید، مجموع آن چیزی که شما دارید میگید این فیل است. پس ذهن ما هم همینه، با حواس مختلف یه پدیده رو نگاه میکنه، با اون همه نویز میبره تو قالب‌های قبلی، محاسبه میکنه، میگین احتمالا باید یه همچین چیزی باشه. همین الان هم شما دارید منو میبینید، همینه. یعنی شما الان من میام اینور تصویر، گوشه چشمتون داره اینا رو میبینه ها، مغز اینا رو نگاه نمیکنه، میگه یه سری فلز اونجاست، آبی و زرد و اینا، یه همچین چیزی، تا زمانی که بهش توجه کنی. وقتی توجه میکنی تمرکز رو از اون منبر میداره، حالا میره اینو بیشتر توضیح میده. شما هر اندازه زوم کنید این اطلاعات داره، یعنی اگه از نزدیک هم بیه باز این گوشش هم نگاه کنی بری داخل، تا زمانی که تو نیاز نداشته باشی این معادله رو حساب نمیکنه، به صورت کلی میگه این ورودی ها یه همچین چیزی رو داره به من میگه. خب البته میگم این موضوع عدم قطعیت رو خیلی وقت نداریم سخنرانی رو کشش بدیم، تو خیلی از جوانب زندگی دخالت داره و من ازش میگذرم. بدون تخمین عدم قطعیت اصلا اینکه ما درکی از این دنیا داشته باشیم واقعا یه خورده خنده داره. خب بریم یه بازی ریاضی با تاس انجام بدیم تا مفهوم عدم قطعیت رو بتونیم شاید جا بندازیمش. فرض کنید که ما دو تا تاس معمولی داریم، دو تا دای داریم که عادی هن، شیش بچی، دو تا هم تریک داریم. این دای تریک یعنی این که ترفند، این دفعه میگیم ترفند، یکیش هیچی نداره، این دفعه میگم دای صفر یا صفر، به اون یکی هم میگیم سه، همه طرفش سه. من توی یه جیبم این دوتا رو دارم، تو جیبم اون دوتا رو دارم، دست میکنم تو جیبم که اون دوتا رو دارم، با یکی از اینا خارج میکنم، ولی به شما نمیگم این کدومه، میذارم تو دستم و تاسو میریزم، مثلا میریزم اینجا بدون که شما ببینی. من اگر مجموع اینها رو به شما بگم که چند میشه، احتمالاً تو بعضی از اعداد شما قطعی میتونی بگی، بهتون بگم کدوم تاسه میشه. یعنی اگر من مجموع اینها رو به شما بگم و ازتون بخوام تاس ترفند رو حدس بزنید، فرض کنید من الان ریختم جمع شده 13، به نظر شما تاس ترفند 0 بوده یا 3 بوده؟ 3 بوده، چون منطقا جور در نمیاد، شده 13، اون دوتا بالاتر از 6 که ندارن، میشه 12 با 0 که نمیشه، پس جمع یه جور دیگه بوده، احتمالا اون 3 بوده، قطعا اون 3 بوده، یکی از اینا مثلا حالا 6 بوده، یکیش هم 3 بوده، درست شد؟ 4 بوده، درست شد؟ اینجوری. پس شما رو عدد 13 قطعیت داری، عدم قطعیت نداری، به قطع میگی اینجوریه. میریم از اون ور شروع میکنیم، اگه 2 بیاد بریزم میگم 2 شد جمعشون، آره دیگه قطعا صفر بوده، اون دوتا یک اومدن با صفر، 3 بازم اون صفره بوده، چون اون یکی اگه میخواست باشه که تنهایی 3 بود، 4 قطعا بازم، آره چون اگه قرار بود این 3 باشه یکی از اونها میشد 1، اون یکی که صفر نمیشد، پس تو 4 هم قطعا تاس تریک هم چیه؟ 0 است. 5؟ آها دیگه حالا پای دوتا تاس وارد میشه. میتونه اون دوتا 1 باشه اون 3 باشه، درسته؟ میتونه اونا دوتا 2 باشن اون 0 باشه، میتونه 3 و 1 باشه اون 0 باشه، ولی باز احتمال کدوم بیشتره؟ 0، چون تو یه حالت فقط پای 3 میاد وسط، اونم حالتی که اون دوتا 1 باشن این 3 باشه بشن 5، یعنی 1/36 بر اون دوتا، دوتا 1/36، ولی حالاتی که میتونه 0 رو بیاره وسط تعداد حالاتش بیشتره دیگه، درسته؟ همینجوری که میریم از 5 به 6 به 7 وسطا به یه حدی میرسیم که دیگه میشه عدم قطعیت. اینا اونجاهایی که تو حتی توی بینایی درست نمیتونی تشخیص بدی، واقعا راجع به یه تصمیم موندی اون وسط که چیه، به قطع نمیتونی بگی، حتی به قطع اشتباه هم نمیتونی بگی. بعضی وقتا ما اشتباهات قطعی هم میکنیم، محکم میگیم مثلا فلان مسئله، اون به خاطر اینکه خرافات و اینجور چیزا از اینجایی میاد که من انگار اطلاعات تاس دروغی به شما بدم، برای شما بر اساس اون نتیجه بگیری، انگار بریزم بگم 13 شما میگه قطعا 3، در حالی که نه، تاسای دیگه هم اینجا وجود داره من به شما نشون نمیدم. در واقع اونهایی که مستعد خرافات هستن بقیه شواهد رو نمیبینن، وارد معادله نمیکنن. خب حالا خب اگه جمع عدد 2 بشه که همینا رو نوشتم دیگه، من خلاصش میکنم، اون دوتا باید حتما 1 باشن، اون باید 0 باشه، احتمال 0 بودن 100%، 3 بودن 0%، همینجوری اومدم تا 4، اما این وسط از 5 تا 12 عدم قطعیت رو داریم میبینیم، 13 و 14 و 15 که دیگه عدد آخر ماست هم چیه؟ قطعیته که میگه به ما 3 هستش. خب حالا اینا رو یه ذره سخت چسبوندنش به اون قسمت بعدی، دارم فکر میکنم چجور بچسبونم، چسمست داریم؟ خب اینم که همون هست، یه خورده زومش کردم رد میشم از اینا. خب اگر من بیام چندین بار به صورت تصادفی رول بریزم و بیام یه توزیع آماری از این در بیارم، مسلمان اونه که آمار بلدن میدونن هر اندازه تعداد دفعات تکرار بالاتر توزیع ما دقیق تر خواهد بود. مثلا اگه من بگم احتمال اینکه سکه شیر بیاد چقدر، شما میگی 50%، احتمال اینکه خط بیاد چی 50%، ولی اگه من سکه رو دو بار بندازم قطعا اینجوری نیستش که بگیم یه بار شیر میاد حتما یه بار خط، ممکنه دو بار شیر بیاد، برام توزیع آماری من نمیخونه به اون 50-50 که گفتم. من با تعداد پرتاب انقدر ببرم بالا، مثلا 1,000,000 تا پرتاب کنم تا بشه 599,900 خورده مثلا شیر، حالا مثلا 409 فلان قدم، حالا هر چه اشتباه گفتم خط. خب پس روی آمار مشخص میشه. من در پرتاب مثلا اولم اومدم یکی این تاسا رو تصادفی برداشتم، نگاه نکردم 3 یا 0، یکی با این دوتا ریختم رول اول، یکی از دایا 2 بوده یا تاسا، این یکی 4 بوده با 0 شده 6، دوباره یکی دیگه تصادفی برمیدم با اینا میریزم وسط، حالا شانسی 3 در اومد 9، دوباره همین کارو میکنم. اینجوری تو 10 تا پرتاب من به توزیع درستی نمیرسم. اگر شما نگاه کنید راهنما رو، اون تی دی در واقع میشه اون درای 3 دیگه، آره تریک در چی بود؟ مخفف تریک دای، آره تریک دایه که 0 و اینا. نگاه کنید رو توزیع، اینم عددیه که در اومده تا 15 که نهایتشه، اونم تعداد پرتابای منه که مجموع پرتابا اینا مثلا رو 10 تا رول یه همچین چیزی میده. با این نمیتونم مثلا بفهمم کدوم ورا بیشتر 3 میشه کدوم ورا 0، هنوز دیدو به من نمیده. البته شما الان فهمیدین به سمت 1 و 2 و 3 و 4 بریم تاس 0 بازیکن اصلی میشه، به سمت اون ور بریم 3 میشه، ولی بهتره که رو پرتابای بالاتر بریم نگاه کنیم، رو نمایش 50 و 1000. رو 1000 دیگه قشنگ لو میره که جریان چیه. خب پس اگر من و شما با هم دیگه شرط بندی کنیم، یا دو تا از شما شرط ببندن، من تاسو بریزم میگم که بین این دو نفر، دو تا دوست عزیزمون تاسو میریزم، میگم که هر کدوم برنده شدین 1,000,000 تومان به اون یکی بده. عددو میخونم 10، شما کدوم انتخاب میکنی؟ 0 رو انتخاب میکنی. مثلا فرض کنیم ایشون میگه 0، میگه چون امکان داره تو عدد 10 تاس من 0 بشه، چون دوتا ممکنه 5 باشن، اون دوتا ممکنه 4 و 6 باشن، یا 6 و 4 باشن برعکس، درسته؟ اما به نظر شما شانس کدوم بیشتره؟ شانس اون آقا بیشتره که گفت تاس 3. همینها، زندگی همینها، شوخی نگید، نگید تاس بازی داریم بکنیم، به همین سادگیه که شما حتی تو بیزینس این که برم یه دفتر بزنم فلان نقطه برنده میشم یا نه، چقدر احتمالات رو تو ذهنت میریزی نسبت به یه آدمی که همینجوری یه همیره اطلاعات کمتری داره میبازی. خب ولی وقتی ما این نمایش رو میدیم متوجه میشیم که آره هرچی عددو به سمت اونور میرن نقش اون بازیکن 3 بالاتره. اینو چجوری توی ریاضیات حسابش میکنن؟ خب آنالیز بایزیان چیه؟ اینجوری کار میکنه. یه احتمال پیشین داره، یه احتمال شرطی داره، یه احتمال ترکیبی یا جوینت داره، یه دونم توتال داره. خیلی جاها کاربرد داره. ما تو خود ژنتیک از این خیلی استفاده میکنیم. مثلا یه زن و مردی اومدن، احتمال ناقل بودن زنه به یه بیماری یه دومه، احتمال داره یه دوم مثلا ناقل هموفیلی باشه یا نباشه. حالا اومده پیش مشاور ژنتیک میگه من میخوام بچه دار شم، چقدر ممکنه بچه‌م مبتلا شه؟ جوابش 1/4 و اون بچه باید پسر باشه. خب و احتمال ناقل بودن این خانم یه دومه. معمولا بعضی از اینا مشاوره نمیرن، یا اینکه میرن بعدن کار خودشون رو میکنن، گوش نمیدن که احتمال خطر بالاست. میره و یه پسر سالم به دنیا میاره، میاد پیش پزشک دوباره میگه من پارسالم پیش شما اومده بودم و اینا، گفته بودین که احتمال اینکه توی پسر مریض داشته باشی 1/4، خدا رو شکر زد بچه اولمون درست در اومده، الان مشکل نداره. هنوز هم همینه، تغییری نکرده. بعضی میگن خب ژنتیک تغییر نمیکنه، هنوز همون احتماله. ولی یه بحثی داریم به نام حافظه احتمال، میگیم نه، احتمال ناقل بودن این خانم دیگه یه دوم نیست، به خاطر اینکه قبلا ثابت کرده یه جوری انگار بچه اولش چی بوده، سالم بوده. و هر چقدر تعداد این بچه‌های سالمی که به دنیا میره بیشتر شه، احتمال ناقل بودنش هی پایین‌تر و پایین‌تر میاد. حالا نمیخوام اون سوالات ژنتیکو حل بکنم. این مسئله بایزیان رو خیلی جاها اصلا معروفه. بعضی از مسائلش مثل عرض کنم خدمتتون که اون معمای جانم اوکی توی معمای مونتی هال و نمیدونم زندانی و اینا، خیلی بازیه باحالی با این بایزیان انجام میدن. ولی بریم اینجا ببینیم با تاسا چیکار کنیم. احتمال پیشین، قبل از اینکه من تاسو بریزم برای شما عدد بخونم، تاسو ریختم ها، عددو به شما نمیگم. احتمالی که تاس من 0 باشه یا 3 باشه چقدره؟ 1/2. شما دست کردم تو جیبم تصادفی درآوردم. قبل اینکه عددو بخونم 1/2 میشه 1/2. 3 باشه 1/2، 0 باشه 1/2. اما شرطی میگم، به شرطی که 10 باشد، به شرطی که جمع 10 باشه. حالا به من بگید چقدر امکان داره تاس 3 باشه و جمع 10 شه؟ حالتاشو بگید. 3 رو بذار کنار میونه 7. با تاس چند تا 7 میتونی بذاری؟ 6 و 1 6 1 1 6 جایگشت هم داره. 5 2 2 5 4 3 3 4 آفرین. همین دیگه تموم شد. 6 حالت. آفرین. 6 3 و 6 هم که میشه 1/2. میشه 1/6 ببخشید. میشه 1/6. میریم سراغمون. چقدر امکان داره حالا تاس من 0 باشه جمع 10 شه؟ حالا تا رو بگیم فرض کنید 0 جمع 10 شده، 5 5 4 6 و 6 4 8 2 2 8 دیگه نداریم تاس نداره. خب شد چند حالت؟ 3 تا. اونم حالتاشه ببین میشه 1/12. توی جوینت یا ترکیبی میان این کارو انجام میدن. اونا که دوست دارن حالا یاد بگیرن، کل احتمال 1/6 یا 1/12 اون دو تا رو ضرب در هم دیگه میکنن میشه 1/12 1/24. توی احتمال کل اینجوری میگن 1/12 بر روی کل احتمال. کل احتمال چیه؟ 1/12 1/24 تو مخرج، اینور هم همین 1/24 بر روی کل 1/12 به اضافه 1/24 میشه 2/3 بر روی 1/3. پس احتمال برنده شدن این آقا چقدره؟ 2/3. ولی ممکنه ببازه، واسه اینکه سیستم های بینایی شما اینا خطا دارن. در طول تکامل خیلی چیزا یاد گرفته، بیشتر وقتا درست میگه، ولی ممکنه یه جمع خطا کنه. حالا تا چه اندازه این عدد تقویت میشه و بالا میره، شواهد بیشتری بیاد. یعنی من به شما اعلام برنده نمی کنم که کیه، بین این دو نفر نمیگم کی برنده است. میگم خب شما سر انتخابت هنوز هستی؟ میگه آره. میگم حاضر انتخابتو پس بدی؟ میگه نه. تعصب علکی داره روی صفر. میگم باش، من یه بار دیگه میریزم، دوباره 10 میاد. این حافظه به حافظه قبلی اضافه میشه اینجوری، یعنی احتمال 3 شدن دوباره از قبلم چی میشه؟ بالاتر میره. تو بایزیان اینجوری حساب میشه اون. خب 3 باشه 0 باشه، احتمال پیشین 1/2 1/2. احتمال شرطیمون این دفعه 1/6 به توان 2، درسته؟ این کدوم بود الان؟ 10 شبت. آره. احتمال ترکیبی 72 1/12 به توان 2، چون دو بار دیده شده دیگه، چون یه بارم قبلا شد یه بارم الان شد. این دفعه اگر بیام به همون شکل نسبت‌ها اینا رو حساب کنم میشه 4/5 و 1/5، یعنی 80%. الان این احتمال چی شد؟ بالا رفت. حالا داره میفهمیم مغز ما چجوری تو طول تکامل کار کرده. یه جا علفه تکون خورده 1% رفته روش، گفته اینجوری کن. یه جا سیدی تون رد شده، گفته اینجوری. یه بار یه دستی اینجوری رفته امتداد پیدا کرده، این حد زده که این میخواد ادامه پیدا کنه، ادامهشو ساخته. واسه اینکه یه جایی شما دستو اینجا استاپ میکنی تو ادامهشو میبینی. یا تو این کارتونا بچه بودیم میساختیم دور دفترامون، کلا سه حالت داشت آدمه که دستش اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود. بعد اینطوری که میزدیم ما میدیدیم این وسط هم هست، در حالی که از اینجا تا اینجا چیزی نبود که، ولی ما چشمون میدید رد اون داستانو. میدونی چرا؟ چون مغز اونو براتون میسازه، میگه احتمالاً هر چی آدم به زندگی من دیدم اینجوری بوده که وقتی اینجوری میکرده دست شما باید میدیدم دیگه. الان این آدمه کم، پس احتمالاً اینجا چیزایی باید باشه. اون فضا رو براتون زود پر میکنه بر اساس همون احتمالات. حالا بذار یه ذره جالب‌تر میشه. گفتم بذار ربط دادنش سخته، ولی خب چرا فرد به خرافات معتقد میشه؟ به خاطر سوگیری تاییدی دفعات بیشتری از نتایج دلخواهش رو مشاهده میکنه، بر اساس آنالیز بیز مشاهده و درک احتمالاتش تغییر پیدا میکنه. یعنی چی؟ تو همین مثال فرض بکنید تعداد تاسا بیشتره، ایشون چون معتقد به این سه است، تنها نتایج رو میاد نگاه میکنه که 10 اومدن، میگه بابا من به جان خودم دیدم یه بار تاسا 10 شد، بابا یه بار 11، یه بار 12 شد، اصلا یه بار 13 شد. بقیه تاسا رو هی تو ذهن خودش حذف میکنه، واسه این به قطع معتقده به اینکه پا قدم یکی خوبه یا بده، به قطع میگه من خیلی دیدم. آره اون دیده هاش میشه همون تاسایی که پرتاب شده و آنالیز بیز مغز اینو به هم ریخته. سوگیری تاییدی در واقع همینه به نوعی. خب راهکار چیست؟ فراشناخت باعث میشه دفعات نتایج دیگر را نیز ببیند. یعنی اگه با همچین آدمی روبرو شدی، تنها کافیه که بگی ببین جمع تاسا چیه، بگه 10، بگه رو 3 تا تاس داری، میگه 10، میگه آره، میگه نه بابا ببین اولا 4 تا بودن، این یکی هم بوده، نتیجه اینم اضافه کن، نتیجه اینم اضافه کن. اگر اون بتونه نتایج دیگر رو ببینه، یواش یواش این قضیه تغییر میکنه. الان با یه ریاضی دیگه بهتون نشون میدم که این آمار دوباره یه ذره به تعادل برمیگرده با دیدن یه مشاهده. خب اگه مجموعه دوباره تاس ها بعد از دو بار پرتاب 10 شدن، یه بار این دفعه 5 بشه، آها این میشه اون مشاهده ای که یهو ممکنه شما به یه آدم متعصب نشون بدی و برخلاف کل باوراش بشه. درست شد؟ به نظر شما تو 5 چه احتمالاتی؟ همون تاساسا، همون تاساس که من یه بار ریختم گفتم 10، ایشون 2/3 برنده شده، یه بار دیگه ریختم شده 4/5، داره خیلی مطمئن‌تر میشه که داره به 100 نزدیک میشه، یهو میریزن میشه 5 جمعشون. حالا احتمال داره 1 و 1 و 3 داشته باشیم، درسته؟ پس حالا به نظر شما نتیجه به سمت آقای دست چپی رفت یا راستی؟ به نفعش کدوم شد؟ به نفع چپیه شد این دفعه. یه ذره اون خوشحال میشه تو دلش، آخی امید داریم تو پرتابای بعدی شاید تای قضیه در بیاد که اون تاسه 0 یا 3. تو آنالیز بیز اینجوری میشه این دفعه. احتمال شرطی ما 2 تا 1/6 به توان 2 که مال قبلی بود، ضرب در این دفعه 1/36 امکان داره، چون فقط در یه حالت ممکنه 5 بیاد. 2 تا 1 = 3، 1/36. ولی از این طرف چی؟ 2 تا حالت وجود داره، یعنی میشه 2/36. درست شد؟ آره دیگه 1/36، آره 2/36 که 1/18. دوباره اینا تو هم دیگه ضرب میشن. من ضرب رو نشستم نصف شب براتون درست کردم. اینا نیست تو کتاباش، اینا خودم همه رو طراحی کردم، این چیزا رو، بازی ها رو. بعد یه همچین عددی میشه، شد 2/3 به 1/3 برگشت. یعنی بعد از مشاهده یک اتفاقی که برخلاف باور ایشون بود، دوباره تعادل به سمت 2/3 و 1/3 رفت. انقدر اینا باید تکرار شه تا بالاخره تکلیف معلوم شه. کافی این وسط تا یه دونه 5 دیده شه. آره یا 4؟ تا 5 بود که قطعی بود، تا 4. آره یهو یه دونه 4 دیده بشه، چه اتفاقی میفته؟ تموم شد، 100% شد دیگه، ما چیزی معادله دیگه نداریم، معلوم شد لو رفت. یا اگه کافیه بین این پرتابا یهو بشه 13، دوباره تمومه، معلوم میشه که لو میره، که قضیه چی بوده؟ 3. چی کمک میکنه به اینکه تکلیف این معلوم شه؟ تعداد پرتاب، آمار بالا. آمار بالا رو ما در طول اولا فرگش کلی داشتیم برای مغزمون، از لحظه تولدم به بعدم کلی داشتیم. واسه اینه که توی خانواده خرافی به دنیا اومدن، اینه که به شما آمارا رو داره غلط میده، مشاهداتو نمیگه، همون چیزی که دکتر سلطانی از تو طب سنتی هم میاد میگه، مشاهدهای دیگه ای هست میشه، اونی که بدبخت شده معلوم نیست، فالگیری فقط اونی رو نشون میده که خوشبخت شده. بنابراین شما هی تو معادلاتت دیگه نمیتونی فردو قانع کنی، میگه بچگی چیزای من تو فامیلم دیدم، برو بابا و عین واقعیته، تو هم باید با چش ببینی. خب حالا بین این دو تا تصویر، من اینو تو کلاس همون در واقع سلف اورننس گفته بودم، کدومش گوده کدومش برجسته؟ به نظر میاد این گوده اون برجسته است، در حالی که عین همان دو تا تصویرش فرقی ندارن. چرا مغز ما میگه اون گوده؟ چون در طی سالهای سال از لحظه تولدش در طول فرگشت، خورشید همیشه از بالا تابیده، نوری از زیر نبوده و همیشه وقتی خورشید از بالا بتابه روی جاهایی که گود هستن یه همچین سایه‌ای رو ایجاد خواهد کرد. پس مغز هی انگار براش تاس ریخته شده، تاس ریخته شده، به محض دیدنش میگه اون گوده. حالا میره دست میزنه میبینه اصلا گود نیست. برای چی داره گود میبینه؟ چون آنالیز بیزیان مغزش تو متاکاگنیشن یه همچین اتفاقی براش افتاده. حالا چه میتونیم اینو عوضش کنیم؟ یا رفته تو ساختارمون. اگر یه آدمی توی همچین محیطی زندگی بکنه، نره خورشید رو ببینه سالهای سال و نورای از زمین به بالا مثل اینا هی ببینه، مثلا دیدی تو این چیزای دکوراسیون میتابونن از کف به بالا، همه یه نورا از پایین به بالا باشه، بعد از یه مدت ساختار سیمپیچی مغزجوری میشه که از نظر اون گودی چیزی که سایش اونطوری بیفته، ولی زمان میبره. خب اینو گذاشتم، چقدر جنجال شد توی پیجم، دعوا شده بود و خین ریزی شده بود اون زیر، که یکی میگفت تو فتوشاپ و یکی میگفت برات متاسفم، برای من کلا خیلی متاسفم هر میشه. یکی گفت تو کل اعتبارت از بین رفت با گذاشتن این تصویر. میگه الان بی تاریک‌تره یا ای؟ در واقع اینا هم رنگن، همه میگن ای، درسته هممون ای میبینیم دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز ما یاد گرفته تصویری که در سایه میفته باید تاریک باشه. اگه از بغلیاش روشن‌تره پس این روشن‌تر از آه. در واقع اینو یک کسی که بهش میگن تست ادلسون میگن، خودش یک اپتومتریست بوده اصلا، خودش طراحی کرده، اومده صفحه شطرنج اینجوری گذاشته، به جای اینکه اون رو تاریک بکنن روشن‌تر از چهار تا بغلیاش نشون داده. این دوتا واقعا هم رنگن، ولی امکان درکش نیست. میدونی چرا؟ چون انگار سالها تاس 13 دیدی. مگه میشه هی 13 شده 13 شده برات؟ قطعا میگی اون یکی تاس چیه؟ 3 تو جمع 13. همچین چیزی ما ندیدیم. برای اثباتش هم اینه، یه دونه خط هم رنگ که وصل می‌کنی تا حدودی چشمون میتونه بفهمه که اینا هم رنگن. اگه اینو ببرین تو فتوشاپ و اینو کد رنگش رو ببینید، می‌بینید مو نمیزنن با هم دیگه. حتی کرابش بکنی نگاه کنی ببینه عین هم دیگن. اینقدر عجیب، یعنی واقعا دیگه نمیشه اعتماد کرد به مغز، نه؟ خیلی خطرناکه. خب پس ورودی‌های جدید چی؟ مغز آنچنان به ورودی‌های جدید اهمیت نمیده. اون چیزی که براش مهمه قالب قبلیشه. ورودی رو میگیره میبره تو قالب نزدیکترین رو بهت میده. خیلی ترسناک شد. پس ما داریم الان همدیگر رو میبینیم، فقط داریم قالب‌های قبلی رو میبینیم. درسته؟ نمیتونیم بهش بگیم خطا. این چیز قشنگیه. یعنی به خاطر اون سرعت است. میگم سرعت، یاد جوکه میافتم توی اینستاگرام بود، خیلی باحال بود. طرف میره استخدام بشه. بعد طرفش میگه که 4300 مثلا 95 ضرب در 384. میگه 205. میگه حتی نزدیکم نبود. میگه ولی سری بود. میگه استخدامی. اونم زود میگه استخدامی. در واقع دقیقاً همچین اتفاقی برام افتاده. خطا بالا بوده ولی خب دیگه سری بود. مچ سیستم رو پس اینجوری میشه گرفت. تا قبل از اینکه سیستم‌های مربوط به فراشناخت و اصلا به اینا میگن پریدیکشن، سیستم‌های پریدیکشن یعنی پیشگویی. یعنی ما تصاویر رو قبل از اینکه ببینیمشون پیشگوییشون می‌کنیم، بعد می‌بینیم. قبلا فکر می‌کردن چیه فید فوروارد. فید فوروارد چجوریه؟ اگر مثلا از کسایی که مغز میخونن، نوروساینس میخونن، میپرسیدی میگفتی ما چی جور دنیا رو میبینیم، میگو ما یه چشمی داریم گیرنده، تصویر میره داخل، میره توی قسمت پردازش میشه، اون تفسیر میکنه که ما چی میبینیم. همین، یعنی یه طرفه. بهت میگفتن فید فوروارد. بعدن یه چیز دیگه معلوم شد، انتظار قبلی هم که تو حتی میخوای دیدن اون قضیه داشته باشی، اول یه تصویر انگار به سمت چشت میفرسته، بعد تو یه چیزی میبینی به اون میدی، بعد اون میگه شبیه یه همچین چیزی، تو اینجوری ببین مثل سایه، تو داری میگی مثل مکعب و اینا میبینم یه نوری انگار مثل سایه تابیده شده، میگه خب اوکی اینو اینجوری ببین. یعنی در واقع حالت رفت و برگشتی داره. حتی قبل از اینکه تو ببینی، اگر انتظاری از اون تصویر داشته باشی، از قبل مهیا میکنه. مثل مهمونی که میخواد خونت بیاد، شما زنگ که میزنه میگه من دارم میام، شما یه سری چیزا رو آماده میکنی. مثلا میگه داری میری تو خونه دوستت به فرض، یه سگی داره، حالا بذار میرسیم به مثالش. الان پس چیه دیدگاه مورد قبول؟ پردیکتیوه، پردیکتیو پروسسینگ. یه همچین چیزی، یعنی اگر سیگنال های بینایی میره به قسمت عرض کنم خدمتتون بینایی مغز، از اون طرف هم به این ور شما حرکت داری، جریان داری، یعنی دو طرف با هم دارن تبادل نظر میکنن تا اینو چی حدس بزنیم این چیه. میگه مثلا فرض کن دوستتون میگه من یه لابرادور دارم تو خونم، شما که داریم میریم مغز از الان مثل مهمون آماده، آها یه لابرادوری قراره بیاد، از الان آماده میکنه خوش یه سگی ببینه، یه سگ اونجا ببینه، یا حتی لونش رو ببینه، یا آثاری ازش ببینه، همه اینا به صورت یه پکیج آماده میشه تو مغز. وقتی میری یا میگه مثلا این لونشه، بعد تو خونه که نشستی میگه نه کدوم در میاد تو، یه سری تصاویر سگ دارم جو ساخته میشه تا اینکه یهو ظاهر میشه. یهو که ظاهر میشه، حالا بر اساس ورودی جدید دوباره هی این در واقع سیستما با هم تبادل نظر میکنه تا تو یه چیز استانداردی دستت بیاد. به این اطلاعات از قبل در واقع پیشین میگن پرایرز. خب این اطلاعات چه کاربردی دارن؟ به ما در درک سریع کمک میکنن. پس نتیجهمون این شد آیا قابل اعتماد هستن و اعتماد کنیم، یا باید دائما فکر کنیم که در حال دریافت اطلاعات نویزی هستیم؟ مثلا چرا البته من خودم دوچه همشون وسواس شدم، ها همینجوری دارم میرم میگم این همه نویز و اینا چی هن؟ این چی میگه؟ انتظار چیه؟ یه بزن روی رو رد میشه میگه این نویزه با ماشین. بستگی داره که موضوع چقدر مهم باشه و خطای شما چه هزینه‌ای داشته باشه. یاد اون چیزه بیافتین پتروف، چون اونجا دیگه شوخی نبود، یعنی چیزی رو وارد محاسباتش کرد که جهان رو ممکن بود از دست بدیم ما. حالا دوتا نویز از خواهر شوهر و مادر شوهر و اینا خیلی آسیب آنچنانی نمیزنه به بشریت، ولی باید مواظب جای مهمتر باشید. آیا این قالب ها عوض هم میشن؟ آها، در واقع اینجوری بگیم که ما تو مغزمون یه قالب داریم، تصویر میاد تو، طبق اون قالب شک پیدا میکنه، به چش فرستاده میشه، میگه حالا این پدر اینجوری ببین. یه بار دیگه من یه قالبی از قبل دارم، تصویر ورودی میاد میره اونجا، میره تو اون قالبه، این شکلی میشه، پیچ میخوره، دوباره میده به چشم من، میگه اینو این شکلی ببینش. همین به بعد خب خیلی بد شد. پس من اگه یه سری قالبا دارم، دیدم نسبت به جهان اطراف چطوریه، تغییر میکنه یا نه؟ میگه بستگی داره. اگه اطلاعات جدید خیلی مهم باشه، حتی میتونه شکل اون قالب رو عوض کنه. اینه که یه دفعه مثلا وقتی شما یه دونه فکت مهم میاری برای آدم خرافاتی، یه لحظه جو سرشو میگیره. این انگار که داره ورودی میره اونجا، میخواد شکل اون قالب در بیاد، قالب نمیتونه این فکت رو دیگه تغییرش بده، انقدر که محکمه و ممکنه حتی اون فکته یا اون محرکه اون قالب رو دیگه عوض بکنه. واسه اینکه بعضی یه دفعه فردا صبحش میگن جهان رو یه جور دیگه میبینم. خیلی ها شده توی پیج اینستاگرام من توی این سالها مبارزه با خرافات و اینا اومدم، حالا مثلا لطف دارم میگن مثلا مدیونیم، یه نگاه جدیدی اصلا دنیا رو یه جور دیگه میبینیم. طرف میگه من یه هفته است آشنا شدم، این چه جوری یه هفته ای؟ میگه صبح که پا میشم جهان رو یه جور دیگه میبینم. راست میگه دیگه، خب قالب عوض شده دیگه، ورودی چیز دیگه است دیگه، یکی میاد نمیگه پا قدمش بده، ماشین خوب میخری، خروس نمیکشی دیگه، هی تا یه چیزی پیدا میکنی مثلا یه موفقیت تو زندگی نمیگی به کیش که نگم الان نمیدونم پودرم میکنن سوسکم میکنن، خودش کلی استرسه. رها میشی، رها زندگی میکنی. خب حالا بعد اون شواهدها چیان؟ پس ما اگر هی سوالات بیشتری رو باش مواجه شیم، از خودمون پرسشگری کنیم، تفکر نقاد داشته باشیم، با این پرسشگری ها انگار داریم قالبا رو هی یواش یواش تغییرشون میدیم. خب اینم که توضیح دادم، گفتم که برای دیدن چیزای عادی و اینا خب مغز ما دیگه چرا باید انرژی مصرف کنه برای تک تک سیبیلای این گربه آخه. حالا واقعا سیستم خوبیه دیگه. شما فرض کن اینجوری نبود، میخواست ورودیا رو همه رو بگیره آنالیز کنه، حالا تو یه لحظه گربه چشت خورده دیگه، ولکن نیست. حالا تک تک سیبیلاشو دندوناشو ببین اینجوری بود، این رنگی بود، اون اینجوری بود، اینجوری. اصلا گنجایش نداره دیگه این، به اون فکر کنی، به اون فکر کنی، برام یه چیز کلی میده بهت. خب چیزی که باعث تعلل پتروف شد پس چی بود؟ اینکه میدونه سیستمش نویزیه. فرض کنی پتروف نمیدونست، مثلا تاسی که من ریختم 13 شده، الان من تاسو بریزم 13 شه، تاسم چیه؟ 3، قطعا 3. اگر پتروف فکر میکرد که رادارش امکان خطا نداره، خب 5 تا داره چی میبینه؟ کلاک اتمی داره میبینه دیگه، زنگو بزن تمومش کن دیگه. چی باعث شد شک کنه بره تو عدم قطعیت؟ آره، اطلاع از نویزی بودن اون. پس تو اینکه همین که در قدم اول اطلاع داشته باشه که این گیرنده ها، این محرک ها، اینا همه نویز داره، از همین اول قدم شماره 1 متاکاگنیشن رو برای خودشناسی خود برداشتی. حالا به اضافه دیگه حالا کریتیکال تینکینگ و تفکر نقاد و اینا که دیگه میشه آچار و ابزار، میشه ابزاری تو این مسیر. خب در حقیقت نسخه های بیزی پردازش پیشبینی به ما میگوید که باید منابع مختلف اطلاعات، باورهای قبلی، داده هایی که از طریق حواس به دست میآیند در نسبت معکوس با میزان نامطمئن بودن ترکیبشون بکنیم. یعنی هر اندازه مثلا ما نامطمئنیم به چیزای بیشتر نیاز داریم که برسونیمش به اون قسمت قطعیت، یا اینوری یا اونوری. خب یه قالب ذهنی، قالب ذهنی اینجوریه، ورودی اینطوریه. یه خمیری رو در نظر بگیرید، اون خمیره چه شکلیه؟ قبلا شکل اون ظرفه بود، الان ریختمش تو این قالب، شکل این شد مربع، این ستاره بشه میشه ستاره. میگه محرکا میان تو قالبت هرچی اون شکلی میشن. خب گفتیم خیلی بده، چه موقعی این اتفاق نمیفته؟ خمیره سفت باشه فرض کنید، انقدر شل نباشه، یعنی یه فکت خیلی صریح بیاد، مثل اون سایه که نشون دادیم علنا کد رنگو میبینی اوکی، ولی میبینی سایه اینجوری، انقدر این حقیقته که دیگه تو نمیتونی نپذیری که سیستم نویزیه. وقتی یه دونه حقیقت بیاری در واقع انگار یه دونه خمیر سفت میریزی، خمیر سفت میاد تو قالبه ولی دیگه وا نمیره مثل قالب، اون وسط میمونه، درسته شکل قالب نمیشه، حتی ممکنه به مرور زمان قالب هی جمع بشه جمع بشه جمع بشه شکل اون بشه دیگه. این دفعه دنیا اینجوری واسه که یه آموزش میگه من دیده منو تغییر داد به دنیا، من این دفعه مسائل اینجوری میبینم. اونایی که مثلا تو فرگشت مسلطن، داروین، همش دنیا رو اینجوری میبینن، نچرال سلکشن میبینن، رندوم میوتیشن میبینن، این سلکشن یه معلومه دیگه، همه چی اینجوری تفسیر میکنه. میگن چرا این صفت رو داره؟ میگه حتما یه عده‌ای در انسان در گذشته بودن که انواع مختلفی از صفات رو داشتن، صفت اینا چون مناسب‌تر بوده تولید مثل بالاتری داشتن، شانس تولید مثلی بالاتر منجر به این شده که ژن‌هاشون رو بتونن به نسل بعدی انتقال بدن، جمعیت اونها بیشتر شده، اونها هست شدن فلان. میگه هر چی میگی زود اینطوری برات میچینش تفسیرش میکنه، دیدش شده اون قالبه دیگه، دنیا رو از اون قالب میبینه. حالا این وسط یه سری مغلطه هم داریم ما، مثلا آقا از یه زاویه نگاه نکن، بیا از زوایای مختلف نگاه کن، اینا مغلطه است، درسته زوایای درست، نه چیزی که خرافات بوده. شما با یه آدم خرافاتی که صحبت می‌کنی میگه تو همش از دریچه علم به همه چی مینگری، آقا یه ذره زاویه حرف قشنگه، آقا یه ذره زوایای تو نگاه کن، جهان اینجوری نگاه بکن، نه دیگه از دریچه چرنده تو که. در واقع ما میگیم از دریچه‌های مختلفی که استانداردی دارن اثبات شده هستن. خب اما پیگیری عدم قطعیت، مغز دائما در حال این پیگیری است، یعنی هی اطلاعات بیاد هی مقایسه کنه، اطلاعات بیاد مقایسه کنه، تصمیم نهایی رو بگیره چیکار کنم، صداش داره میاد، تصویرش هم داره میاد، از کدوم ور داره میاد باید بفهمم اینو، اگه تصویرش نیست از رو صداش بفهمم. یادون چه گفتم جیرینگ جیرینگ صداش میاد، صدا لنگوش میاد، مثلا شما صدا رو که بشنوی تا حدودی میتونی بفهمی طرف از کجا میاد، مثلا میگه که پشت سرمه به فاصله 2-3 متری، ولی خیلی دقیق نیست، اما دیدن دقیقه، دقیق تر از شنیدنه. دیدن و شنیدن در ترکیب با هم دیگه خیلی دیگه دقیق میشه، یعنی من میبینم شما داری حرف میزنی و میای، هم صداتو دارم حدودم میشنوم هم تصویرتو، بنابراین وقتی میبرم اینجور تو آنالیز مغزم یه خروجی بهتری میگیرم. اما اگه اینو به تضاد با هم بخورن چه اتفاقی میفته؟ اینا در تقابل با هم به تضاد بخورن، یعنی اون چیزی که میبینی وقتی میره تو عدم قطعیت با اون چیزی که میشنوی جور در نمیاد. چشم. به چشم باید اعتماد کرد. بله. این پدیده رو بهش میگن ventriloquism. حتما میشناسینش. پدیده ventriloquism چیه؟ یه سری افراد هستن استعداد دارن با دهان تکون نخوردن دهان حرف میزنن. سلام چطورید؟ خوبید؟ نه خیلی لهجه هم خوب نیست ولی. اونا خیلی قشنگ صحبت میکنن، با یه لهجه خیلی خوب صحبت میکنن. زمانی که اینا دست عروسک رو به جای عروسک شروع میکنن دهن عروسک رو تکون میدن و حرف میزنن، مغز شما دچار تضاد میشه، صدا داره از این ورا میاد ولی دهن که تکون نمیخوره، میبره توی عدم قطعیت بایزیان، میگه آیا امکان داره دهانی تکون نخوره ولی صدایی بیاد؟ آیا امکان داره دهان تکون نخوره و صدایی بیاد؟ میگه نه، من تو طول فرگشت همچین چیزی ندیدم. میگه پس این نیست. میگه صدا از کجا در میاد؟ حالا بعضی صداها، صدایی در تکلم، از کجا در میاد؟ از دهان در میاد. میگه ببین چی تکون میخوره. مغز یه لحظه نگاه میکنه، میگه دهن این تکون میخوره. میگه پس صدا مال اونجاست، شیفت میده تو از اونجا میشنوی، صدا رو پرتاب میکنه اونور. این دیگه یه پدیده حیرت انگیزه. فیلمشو بذارین، فیلمو پلی کنید. به این پدیده میگن ventriloquism.
صدا نداره.
ببین احساس میکنی صدا از اون ور داری میشنوی؟
Waldo, I'm in charge. Yeah, but Anna, listen. You don't own me. I'm not the son. fit. She's still in training. Mazarif, I'm trying to sing here.
قطعش کنید. دقت کردید جاهایی که دختر صحبت میکرد قشنگ انگار صدا از دهن خودش میاد، جاهایی که تکون نمیداد انگار از اون ور داره میاد. یعنی مغز میگه که من با صدای کاری ندارم دقیقاً از کجا داره میاد. میگه چیزی که من دارم میبینم این داره تکون میخوره و تو نمیتونی اینو بهش بفهمونی. سالها این عادت شده، این شده واسه خودش مثل اون قالب خمیره، دیدین شکل گرفته، معادل بایزش رفته به سمت اعداد 11 12 13 تو اون جریان. تو نمیتونی به این سادگی با دو تا تاس 5 و 4 عوضش بکنی. در واقع میخوام هی دارم ارتباطش رو به تاسه متوجه شین که چرا مثال تاسه آوردم. یعنی وقتی که شواهد این بوده هی 10 اومده، دیدین وقتی جمع اعداد 10 شد شد 2/3 66%. یه بار که جمع اعداد رفت دوباره ریختم 10 شد شد 80. اگه من همینجوری میرفتم میشد 99. در واقع برای مغز همیشه این بوده کسی حرف زده از دهنش صدا در اومده، پس بنابراین تو آنالیز بایزم تو به این سادگی نمیتونی الان بیای به قول اونو گولش بزنی. مثلا فرض کن تو اینجوری صحبت بکنی با اینو تکون بدی بعد من فکر کنم از دهن تکون نخورده داره صدا میاد، نه خیر، اینجوری مقایسه میکنه. پس ببینید یه ذره جهانمون عجیب غریب میشه. خب من اینو رو چون اینجوری شد خودم میزنم دیگه، شما نزنید. خب به این میگن بدخانی دیگه، ونتریلوکویزم میشه همون بدخانی که در واقع موقعیتیابی چشم نسبت به شنیدن دقیق تره و مغز به اون اعتماد میکنه، میگه تو داری درست میبینی، صدا از اونجا داره میاد. این هم همون مثالی که زدیم، گفتیم تو بچگیمون نقاشی که میکشیدیم دیگه مغز ما حدس میزد، وسط اون دوتا دست رو پر میکرد وقتی پشت هم میذاشتیم. اصلا علت وجود انیمیشن های کارتونی هم همینجوری بود دیگه. اون زمان نیاز نبود خیلی ریزش کنی، شما یه تصویر اینجا میکشید یکی اونجا، بقیه رو خود مغز حدس میزد و تصویر میساخت براتون. خب عرض کنم خدمتتون که حالا من دو تا مثال دیگه هم بزنم و دیگه بحث رو سریع جمعش کنیم. یکی موضوع فانتوم لیمبه، یکی بحث آزمایش دست فیکه. این دوتا هم ثابت کننده این قضیه هستن که مغز ما با حواسمون خیلی کاری نداره، پیشاپیش میره اینا رو آماده میکنه، درد رو آماده میکنه از قبل که حدس بزنه. یه مثال براتون بزنم، شما فرض کنید رئیستون هر روز میاد توی اتاق میگه که یه دونه نامه بزن به فلان اداره، یه دونه بزن به فلان جا. تعداد دفعاتی که اینو میگه خیلی زیاده. شما به یه جایی میرسید میگین که هر روز داره اینو میگه، پیشاپیش من آماده میکنم یه سری کاغذ، اینا رو مینویسم، این که اومد گفت من سری نامه رو بهش میدم، دیگه لازم نیست حرف اونو گوش کنم. به من اینکه درو باز کرد گفت سلام، من اونو میذارم کف دستش، میگم تو اینو میخوای بگی تا یه دفعات. فانتوم لیم پدیده ای هستش که افراد پا ندارن یا دست ندارن ولی دردش رو احساس میکنن. تو مجروحه جنگی خیلی دیده شده، پاش قطع شده ولی میاد مثلا پیش دکتر میگه شست پام داره اذیتم میکنه، در حالی که از ران وجود نداره، تو میگه شستم اذیتم میکنه، یا قوزک پام بد جوری درد میکنه. قوزکی نیست، علت چیه؟ طی سالهایی که این قوزک داشته و ارتباطی که با مغز داشته و این پیامهایی که رد و بدل میشده، یه بخشی اونجا مخصوص این و دردهاش شکل گرفته، انگار که اصلا مغز یادش رفته که اصلا این الان نیست. طبق عادت میاد اونجا یه انگولکی میکنه یه دردی تولید میکنه. مثلا مجبورم بخوردم اونجوری ساده صحبت کنم. خب اینو شما میتونید توی کتاب این کتاب در واقع تیل برینه که مال راماچاندرانه، درمانش هم گفته اینجا که چجوری اینا رو درمان میکنه با یه آینه و اینا که کاری نداریم، مورد بحثمون نیست. اما اون یکی دست فیک هم شنیدین دیگه، نه؟ این شبه علمی هم خیلی از این استفاده میکنن ها، شبه علمی ها سری اینو میارن میذارن و مثلا میخوان یه چیز دیگر رو میگن، یه نتیجه گیری دیگه ای ازش میکنن. تو همین کشور خودمون هم هست یه چند تا، میخوان از قدرت مغز بگن. اونا اینجوری میگن مغز خیلی قویه، خب باعث میشه تو پولدار شی. چه جوری؟ تو کافیه به ثروت فکر کنی، خب چی میشه؟ ارتعاش پیدا میکنه مغزت. خب ثروت از چه جنسیه؟ پول. مثلا تراول آورده طرف، میخوام نتیجه گیری رو بگم، میگه این تراول کاغذی از چی تشکیل شده؟ کاغذ و سلولوز و بسوزونش میشه چی؟ میشه کربن. و کربن چیه؟ اتمه. اتم چیه؟ ارتعاش داره. تا اینجا. از این ور میگه تو وقتی فکر میکنی جهان ارتعاش داره، چون تو جهان ارتعاش داره اگه به ثروت فکر کنی اینو جمع میکنه میاره به سمت. عین این جمله رو گفت، کلمه دلم خواست اونجا باشم بگم که الان با این مثالی که تو زدی پولای سوخته رو جمع میکنه میاره، اصلا یادش رفت که پولا رو دوباره بالا اول برگردونه، بعد میخواد قدرت مغز رو بگه، آزمایش دست فیک رو میاره که هیچ ربطی به این جریان قدرت مغز نداره، اتفاقا جزء ضعفای در واقع سیستمه. خب حالا این چیه ماجراش؟ طرفو میارن یه دونه مانعی میذارن اینجا که نبینه دست اصلی خودش رو، یاد ونتریلوکویزم بیافتین دختره دیدن شنیدن که دیگه موقعیت دستتو نبینی، یه دست فیک اینور آویزون میکنن اینجوری، اون دست اصلیش اون طرفه، یه دست فیک اینجا داره میبینه، چشم احساس میکنه این الان دست خودشه، ولی فعلا بازم هنوز یه سری سیگنال داره از دست اصلی خودش میگیره، از اینکه چیزی نمیگیره. دو تا پر رو طرف میگیره، دو تا پر یا چیزی رو، البته فیلمش هست چون وقتش گرفته میشه، وقتتون دیگه نمیخوام بذارمش، بذاریم چقدر وقت دارم؟ آره مثلا دو تا پر رو میگیره، اینا رو تحریک میکنه اینجوری، رو اینو این میکشه، این قلقلکش میاد ولی یه ذره مغز گیج میشه، میگه من حس قلقلکی دارم حس میکنم ولی انگار اونوراسا، ولی یواشوش میگه نه دیگه تو داری میبینی که این داره رو این میکشه، یاد عروسکه بیافتین چش میگه ببین اینجا رو داره میکشه، میگه ولی احساس میکنه یکم اونورتر، میگه نه این وره، یه ذره که ادامه پیدا کنه انگار که ست میشه، قطعش میکنه، بذار پخش So right now you can kind of see your arm. You see the arm there? Cover over part of your arm. Now I'm doing that because your eyes talk to your brain. And your eyes tell you this is what's happening. So now, can you physically see your arm, your right arm here? No. Great. So I'm going to zoom these two rulers. So we're going to train the sensation. You feel the rulers touching your hands because it's now becoming one with your mind. This right hand is your right hand, right? You are believing that as I drag the ruler on your right hand, that it is in fact in your brain, right hand.
It totally feels like my hand, that's crazy.
Feel the sensations line up with each finger. What?
Whoa, yo, this is crazy.
Yeah. یه سر بگو بزنه چلو قال قضیه رو بکنه. جلوتر جلوتر. اگر رو هر انگشتی میزنه همون بر واکنش رو میپرازه. بذار جلوی ذره. پنج دقیقه است. آه جمع بشه. این بذارش جلوی ذره. اونجا شو نهیدیم اصل کاری. خلاصه میزنه رو دستشو مثلا. خب حالا. مرسی. چه اتفاقی افتاد؟ موقعیت چشم ارجح داده شد به موقعیت واقعا مکانی خود دست، یعنی لامسه، چشم رو به لامسه ترجیح داد، یعنی انگار که اینجوری بگیم رفت تو اون قسمت با معادله بیزیان که میتونه الگوی خوبی باشه، نمیگیم حتما معادله بیزیان ها، ولی معادله بیزیان میتونه توضیح قشنگی از این ماجرا رو به ما بده، یعنی یه چیزی شبیه به اینه، احتمال رفت تو اون معادلات تخمین زد که این طرفه، بنابراین گول خورد و اون درد رو احساس کرد، یعنی کاملا فرد اون درد رو میفهمه. من این رو بزن اسلاید آخر بیزمت نمون چرا هی میره از اول. کیا تو کلاس سلف اورنس بودن؟ چند نفر؟ خب کمن شما نگید، غیر از شماها میخوام بگیم که میتونیم ذهنخوانی هم بکنیم، ذهنخوانی، چون فراشناخت یعنی که تو بتونی ذهن خودتو بشناسی دیگه، فرایند فکر کردن خودتو بفهمی، وقتی فرایند فکر کردن خودتو بفهمی میتونی فرایند فکر کردن دیگران رو هم در واقع تشخیص بدی، به فروش هم خیلی کمک میکنه، تو بحث نورو مارکتینگ افرادی که توی این قسمت خیلی قویان روانشناسی به مثلا اون فرد رو ببینه اون الان داره به چی فکر میکنه، آیا میگه الان میرم یه دور میزنم میاد دور میزنه واقعا میاد، یا میگه تاکی بازید واقعا به دنبال باز بودن شما تاکیه، یا میخواد بره نیاد مثلا. خب خب اینم که دیدیمش، عرضم به خدمت آقای هلمهولتز این رو اسمش رو در واقع واژه خوبی رو براش به کار برده، واژه قشنگه، میگه استنتاج ناخودآگاه، اون نتیجه گیری ناخودآگاهی که ما گفتیم با بحث فراشناخت برامون به دست میاد. پس ما واقعا داریم توی جهان انگار توهمی داریم زندگی میکنیم، بعضی وقت دونستن نمیدونم خوبه یا بد. یه وقتایی حالا اینو دارم به صورت شخصی و درد دل دوستانه و برادرانه میگم، همینجوری اصلا بزنیم به حساب ضعف شخصیتی من یا هرچی، میگم نمیدونستم اینا رو چقدر راحت بودم. مثلا خوشبالم مثلا یاد بابا بزرگم میافتم یه قرن زندگی کرد مثلا با یه سری چیزا، میگم اونم زندگی کرد رفت، ولی یه وقتی اینجوری میبینیم میبینی اصلا زندگی عادی ازت داره گرفته میشه، باید این رو یه جور حلش بکنیم برای خود. آقای انیل سث یه واژه خیلی قشنگی رو به کار میبره، میگه controlled hallucination، میگه که ما توهم هست ولی توهم کنترل شده است، یعنی شما توهم رو میبینی ولی میتونی با هی فکر کردن تفکر نقاد هی ادیت کردنش یه تا یه اندازه میتونی این رو کنترلش بکنی. خب این رو میخواید عکس بگیرید که دیگه وقت سمینار گرفته نشه، یه جورایی خلاصه اون چیزیه که تا این لحظه گفتیم اگر خلاصه برداری نکردین. مغز بر اساس این عدم قطعیت وقایع را بررسی میکند، اگر قبل از دانسته هایش مثل مثال تاس قطعی باشد ورودی جدید نمیپذیرد یا نمیتواند تغییرش داد، مثال 13 تو تاسا تو آنالیز بایزیان، وقتی 13 شده حالا یکی بیاد هر چقدر التماس کنه بگه من صفر رو به چشم دیدم، من دیدم تو دستش صفر بود، باور میکنی؟ نه، میگه دیگه خب 13 بوده دیگه، مشخصه که اون 3 بوده. ولی وقایع دیگر را به طرق مختلف دیده شدن بر اساس تکرارشان نقطه‌ای رو در این عدم قطعیت اشغال میکنه. فهمید چی شد؟ یعنی شما یه قطعیت داشتی برای تاس 0، یه قطعیت داشتی برای تاس 3، این وسط یه سری نقاط داری برای عدم قطعیت. میگه مغز بر اساس مشاهداتش که نگاه میکنه چند شد، 5 شد، 7 شد، هی میبره تو اون بایزیان، یه نقطه‌ای رو توی عدم قطعیته برای خودش در نظر میگیره. حالا بستگی داره تو چه خانواده‌ای، تو چه فرهنگی بزرگ شدی، دورور تفکر نقادی زیاد بوده یا هر چی بوده، هی هولت میده به سمت اینورتر، هر چی خرافاتی‌تر اینا بودی به سمت اون مراکز و عدم قطعیت و حتی قطعیت به مسائل خرافی. خب بزنم یه نکته دیگه داشت، باورهای تایید شده توسط سوگیری تاییدی می تواند یک مثال از قطعیت بالا برای افرادی که به آن اعتقاد دارن باشد و وقایع جهان رو با آن عینک ببینن. خب این که میتونه بعدا منجر به دوگماتیسم هم بشه، یعنی شما هر چقدر از اینا بیشتر ببینی هی توی مسئله دوگمتر میشی، به خصوص افرادی که مثلا حتی تو تحصیل کرده ها تو رشته خودش چون هی ورودی گرفته از رشته خودش، سخت‌تر از یه آدم عادی حتی گاهی وقتا میتونی قانعش بکنی. پی اچ دی مثلا یه رشته رو داره، چه تاریخ داره، حالا بیا مثلا از ژنتیک براش صحبت کن که تمدن چجوری بر اساس ژنتیک و اینا، اصلا فقط تاریخی میبینه. قانع کردن یه آدم عادی نسبت به اون سخت‌تره، چون ورودی هایی که گرفته انگار تاسایی که هی براش ریخته شده این متفاوت بوده، دوگتر میشه به نوعی. خب اما پیشگویی کردن، این رنگا رو نگاه کنید خواهشان، اون یکی دوستانی که سر کلاس بودن شیرین بازی در نیارن، نگن خرابش نکن. رنگ بعدی رو حدس بزنید، این که زرد، 4 تا رنگ میاد، آبیه، خیلی ماسونه ها. خب بعدی علامت سوال نگید، تو ذهنتون باشه، من میخوام ذهنتون رو بخونم، ذهن اغلبتون رو میخونم که چی میخواید بگید. خب احتمالاً اول تو ذهنتون قرمز اومد، بعد گفتیم قرمز ساده است، کردینش بنفش. نه چند نفر اینجوری بودن وجدانی؟ قرمز یا بنفش؟ آفرین. یا دو دسته ببین اکثرا اینجوری شد دیگه، عمدتاً میگن قرمز، یه عده اون وسط میگن قرمز که تابلوه دیگه، چهار رنگ اصلیه، برای اینکه سختش کنه میکنش بنفش. تقریبا بیش از 90% جمعیت الان ذهنشون خونده شد. خب مثال استفاده از خطای شناختی تو فروش و اینجور چیزا داریم، یعنی اگر شما اینا رو یاد بگیرید میتونید در واقع خیلی تو فروشتون کمک کنه و تصمیمات نوع دوتون رو که همون تصمیمات سریع هستن رو بهتر بگیرید. دیگه ناخرش من تونتون دارم میرم، زمان دکتر از بین نره. اما عوامل مؤثر بر تقویت یا تضعیف فراشناخت، سریع بگم فرهنگ و محیط، تو چه جامعه بزرگ شدی، خرافاتی بودن، اهل رمالی بودن، نمیدونم اینجور چیزا رو تاسه اینجوری برات ریختن ذهنتون ولی رفته سخت بشه برات گردوند. فشار و نیاز، یعنی ببینید اکثر کسایی که میرن دنبال خرافات اینه دیگه، یه سرطانی دارن به کف روی آبم چنگ میزنه دیگه. خود این مسئله خیلی تعیین کننده است. حتی اگه تا قبل از اون فاجعه تو به خرافات اعتقاد نداری، میگه اصلا خرافات چیه فلانه، اصلا تو قطعیت من اینورم، اصلا اونوری نمیرم. با اینکه همه اینا هستی، اما کافیه یه بابات رو تخت بیمارستان باشه و بگن دیگه کارش تمومه و اون موقع بهت بگن مثلا یه الهام فکتلایی سمت تهران پارس میتونه برات یه کاری بکنه، اصلا یه دفعه تبدیل به آدم دیگه میشی. یعنی از حالت رشنال کاملا ایرشنال میشی، غیر عقلانه زنگ میزنی بهش و پولش هم براش واریز میکنی، میگی یه کاری برای بابام بکن. پس اینم در واقع خیلی تاثیرگذاره و سهولت درک، کاگنیتیو ایز، کلا این راحت بودنش همیشه جذاب دیگه. یعنی شما سریعا تکلیفت معلومه و دیگه نیاز نیست زیاد اون سیم پیچی های مغزت به هم بریزه. امیدوارم که به درتون خورده باشه. سعی کردم رگباری برم. مرسی، لطف کردیم که گوش دادیم. سپاس.
سپاسگزارم از آقای دکتر آریان عزیز با سخنرانی پربارشون. تشویقشون بفرماییم.